کز نای جان خیزد اعلام توفان هاست، کز هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لاله‌گون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت بنده رو پذیرا باشید از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه رأی فجر انقلاب اسلامی خدمت شما هستیم و در نهمین قسمت به بررسی چگونگی از دست رفتن یکی دیگر از آرمان‌های انقلاب مشروطه ایران، یعنی آرمان استقلال سیاسی و اقتصادی، با وقوع کودتای 28 مرداد 1332 پرداخته و خواهیم گفت که این کودتا که با همکاری انگلستان، آمریکا و محمد رضا شاه و دربار رخ داد، ضمن اینکه زمینه ساز شکل گیری رابطه دست نشاندگی شاه با آمریکا شد، کشور ایران را برای 25 سال زیر چکمه های استبداد و استعمار قرار داد. رضا خان اگرچه با وعده تامین امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور و تحقق آرمان‌های مشروطیت به قدرت رسید و با این وعده بسیاری از اقشار جامعه را با خود همراه کرد، اما دیری نپایید که نقاب از چهره او افتاد و اهداف واقعی وی برای همگان برملا شد. او در طول دو دهه حکمرانی فضای استبدادی بر کشور حاکم کرد، مخالفین را قلقم کرد، روزنامه ها را بست، مجلس شورای ملی را به نهادی فرمایشی تبدیل کرد و تبعیض و بی‌عدالتی را در همه وجوه فرهنگی و اقتصادیش گسترش داد و باعث انباشت نارضایتی های مردم شد. با سقوط رضا شاه و شکست شدن استبداد حاکم بر کشور، فضای سیاسی نسبتاً باز شد. مطبوعات رونق گرفت، نمایندگان مجلس شورای ملی در نطق‌های خود آزادانه موضع‌گیری کردند، بر رونق فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی افزوده شد و زمینه برای احیای ارزش‌های مشروطه به ویژه آزادی و توسعه سیاسی فراهم گردید. اما در این زمان کشور در اشغال نیروهای متفقین بود و کشوری که استقلال سیاسی نداشته باشد، آزادی و توسعه سیاسی هم از عمق چندانی برخوردار نخواهد بود. با اشغال ایران توسط متفقین، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور نقض شد و به مدت 5 سال اقتدار حکومت ایران دستخوش آسیب‌های جدی گردید. در این دوره قدرت‌های اشغالگر در تمام شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مداخله می‌کردند و تصمیم‌گیری راجع به مسائل کشور از اراده نظام حاکم و حتی شخص شاه خارج بود. این مداخلات شرایط نابسامانی را بر کشور حاکم کرد. هرج و مرج اقتصادی، تورم، بیکاری، قحطی، چاپ بی‌رویه و بی پشتوانه پول و اسکناس، غارت نفت، خرید ارزان و اجباری مواد غذایی و کشاورزی از روستاییان و صدور آن برای جبهه‌های جنگ متفقین و در نهایت فروش کالاهای صنعتی و مصرفی خارجی به بهای گران از پیامدهای اشغال کشور بود. این شرایط نابسامان اقتصادی همچنین باعث گسترش تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی شد، به نحوی که شکاف بین توده‌های مردم و افراد ثروتمند هر روز بیشتر و عمیق‌تر شد. جنگ و اشغال باعث شد تا بعضی از افراد طبقه بالا و متوسط جامعه که با کالاها و اعتبار سر و کار داشتند، فرصت‌های جدیدی برای کسب سود به دست آوردند، اما طبقات پایین و افرادی که دارای درآمد ثابت بودند به شدت لطمه خوردند. به عبارت دیگر سقوط رضا شاه فضای باز سیاسی در کشور ایجاد کرد که به دلیل نقض استقلال ملی و اشغال کشور توسط متفقین و پیامدهای آن در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، عدالت اجتماعی هم به کنار رفت. اشغال ایران توسط قوای متفق فی نفس نقض استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران بود. اما قوای اشغالگر طی این 5 سال کارو از این حد هم فراتر گذاشته و به دولت فشار وارد می‌کردند که به دول اشغالگر امتیاز نفتی بدهد. زمانی که دولت ایران با این درخواست مخالفت نمود، موج تبلیغاتی سنگینی در جهت تضعیف دولت به راه افتاد. یک سال بعد، یعنی زمانی که جنگ جهانی دوم با شکست آلمان و تسلیم شدن ژاپن خاتمه یافته بود، اتحاد جماهیر شوروی برخلاف تعهدات خود در طول جنگ، مبنی بر احترام به حق حاکمیت کشور و تخلیه سریع ایران پس از خاتمه جنگ حداکثر ظرف 6 ماه، به بهانه‌های مختلف و به ویژه به خاطر اقدام دولت ایران به عدم اعطای امتیاز نفت شمال از تخلیه خاک ایران خودداری کرد. شوروی‌ها استدلال می‌کردند در حالی که سال‌ها نفت جنوب دست انگلیسی‌ها بوده، عدم واگذاری نفت شمال به این کشور در حکم تبعیض علیه مسکو است. شوروی برای اعمال فشار بر دولت ایران برای واگذاری امتیاز نفت شمال علاوه بر عدم تخلیه خاک ایران، به تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان که به دنبال خودمختاری و جدایی از حکومت مرکزی ایران بودند نیز کمک کردند و تا زمانی که دولت قوام به پذیرش توافقی برای سهیم کردن شوروی در بهره برداری از نفت شمال تن نداد، حاضر به تخلیه خاک ایران و دست برداشتن از پشتیبانی نیروهای خودمختار نشد. این توافقنامه با زیرکی نخست وزیر ایران و عدم موافقت مجلس به تصویب نهایی نرسید و خطر بزرگی که استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی ایران را نشانه رفته بود از سر کشور رفع شد و قضیه ختم به خیر شد. آلمان در جنگ جهانی دوم شکست خورد و ضربه سهمگینی متحمل شد. اما فرانسه و انگلیس هم از آسیب‌های جنگ در امان نماندند و متحمل خسارت‌های جدی شدند. به همین دلیل آمریکا که قدرت تازه نفسی بود، رهبری اردوگاه غرب را در دست گرفت. آمریکا کمک کرد این کشورها زیر بار خسارت‌های سنگین جنگ کمر راست کنند. اما آنها باید رهبری و جایگاه برتر آمریکا را میپذیرفتند و به رسمیت میشناختند. لذا میتوان گفت در عرصه جهانی نوعی همکاری توأم با رقابت بین آمریکا و انگلیس به وجود آمد که کفه ترازو به صراحت به نفع آمریکا سنگینی میکرد. به موازات شکل گیری فضای دو قطبی در سطح کشورهای استعمار شده، نوعی آگاهی و بیداری علیه استعمارگران در حال شکل گیری بود. این موج به استقلال بسیاری از کشورهای مستعمره انجامید و در برخی کشورها از جمله ایران منجر به جنبشی شد که تلاش میکرد در این فضای دو قطبی به هیچ یک از دو بلوک شرق و غرب متحد نباشد. این جنبش به تدریج در میان کشورهای دیگر هم گسترش پیدا کرد که به جنبش عدم تعهد مشهور شد. در واقع ایران یکی از پیش قراولان این جنبش در سطح جهانی بود. جنبش عدم تعهد به دو بلوک شرق و غرب در ایران با نهضت ملی شدن صنعت نفت پیوند خورد. در واقع پس از ناکامی شوروی در اخذ امتیاز نفت شمال، مردم ایران بار دیگر تلاش کردند استقلال ملی خود را بازیابند و در این زمان مهمترین مظهر وابستگی و نقض استقلال سیاسی و اقتصادی کشور امتیازی بود که حدود 40 سال پیش از طرف دولت ایران به یک تبعه انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی داده شده و در سال 1933 تحت فشار انگلیسی ها و با طرفیت دولت انگلستان تمدید گردیده بود. دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران علم استقلال کشور را در اواخر دهه 1940 مصادف با 1320 هجری شمسی به دوش گرفت. او که در زمان درخواست امتیاز نفت شمال از طرف شوروی نماینده مجلس بود، در واکنش به درخواست این کشور و حامیان داخلیش صراحتا گفته بود سیاست دولت ایران میبایست موازنه منفی یا موازنه عدمی باشد، نه موازنه مثبت. این حرف بدان معنا بود که نباید استدلال کرد چون نفت جنوب ایران در دست انگلیسی هاست پس باید نفت شمال را به شوروی ها سپرد، بلکه باید از انگلیسی ها هم سلب امتیاز کرد تا توازن برقرار شود. مصدق مبارزه را در دو جبهه به طور همزمان شروع کرد. جبهه اول معطوف به آزادی خواهی و احیای اصول مشروطه و حاکمیت قانون در برابر استبداد شاه بود و دیگری کسب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران در برابر انگلیس با الغای امتیاز نفت جنوب. انگلستان به ملی شدن صنعت نفت توسط دولت ایران به 3 صورت واکنش نشان داد. اول شکایت به مجامع بین‌المللی، دوم خارج کردن نفتکش‌ها از آبادان برای جلوگیری از صدور نفت توسط ایران و سوم اعزام کشتی جنگی موریس به منطقه خلیج فارس. خب عزیزان شنونده، به پایان نهمین قسمت از ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی رسیدیم. سپاسگزاری میکنم از همراهی بیدریق شما. امیدوارم مطالبی که ارائه میدیم مفید و مورد استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خدایا رو نگهدار شما.